ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز شنبه شما به خیر و شادی. امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. از این لحظه تا ساعت 14 در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و انشالله مثل همیشه رادیو گفتگو رو بشنوید و برنامه هایی رو که برای شما تدارک دیده شده همراهی کنید. در خدمت شما هستیم با افتخار و دعوت میکنیم اولین برنامه در بخش صبحگاهی رو بشنوید. مثل همیشه و مطابق معمول حیات خلوت عنوان این برنامه است.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
همین لحظه و اکنون من و شما برای دقایقی میهمان لحظه های حیات اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر حوزه های مختلف علمی کشورمون هستیم در برنامه حیات خلوت.
با
پژوهشگر بین المللی 1% در سالهای 1394 تا 1400 از طرف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، محقق پر استناد بین المللی در سال 2018 در حوزه شیمی و در سال 2020 در حوزه بین رشته‌ای شیمی و مواد، منتخب فدراسیون سرآمدان در سالهای 1395 تا 1400، پژوهشگر بین المللی 1% در سال 1394، سرآمد علمی کشور در سال 1400، در سال 2020 اولین مدل ساختاری برای الکترون به عنوان بنیادی ترین ذره جهان در چارچوب فیزیک سیاه‌چاله و مکانیک کوانتومی را در مجله اکت ساینتیفیک معرفی کرد. تا کنون موفق به انتشار حدود 200 مقاله بین المللی با نزدیک به 20,000 ارجاع شده است. دانشمند برتر جایزه البرز در سال 1401 دکتر امید اخوان اشرفیه.
درود بر شما جناب آقای اخوان اشرفیه، به برنامه حیات خلوت خوش آمدید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. فیزیک،
من آشنایی با فیزیک برمیگرده به دوره دبیرستان و طبیعتاً درسا که فیزیک باشه از اونجا شروع میشه. حالا توی دبیرستان شاید من خیلی حس خوبی نسبت به فیزیک نداشتم.
جدا؟ یعنی
که دقیقاً.
بله.
شاید این جالب باشه و خب یه فراز و فرود این وسط وجود داره. حس من این بود که گاهی اوقات هنوز نسبت به شیمی این حسو دارم و بعضی از بچه‌ها که فیزیک یا ریاضی میخونن هنوز نسبت به شیمی این حسو دارن که شاید گاهی اوقات تعداد تبصره‌ها و استثناءاتش زیاد میشه و بعد از یه مدت شما احساس میکنید که یه چیزی رو به زور و با فشار میخوان تو ذهن شما بکنن که این قانون وجود داره و تو باید یاد بگیری و باش مسئله حل بکنی. حالا شاید اون نوع تفکر من، نوع اخلاق من خیلی بر نمیتافت این ماجرا رو و خب درک نمیکردم و بنابراین با ریاضیات این شکلی نبودم. یعنی فکر میکردم ریاضیات خیلی دوست دارم، منطقش رو خیلی دوست دارم و موقعی که انتخاب رشته میکردم هر جای اتفاقا ریاضی اول بود میتونستم ریاضی رو اول بزنم، ریاضی رو اول میزدم و بعد فیزیک رو میزدم. به هر حال فیزیک هم چون توش ریاضی وجود داشت انتخاب میکردم، ولی توی دبیرستان خیلی با فیزیک میونه خوبی نداشتم.
بله.
توی دانشگاه یه مقدار اوضاع عوض شد و من احساس کردم که حالا با یه تصادفی که اگر فرصت رو در ادامه حالا سوالی که شما مطرح کردید که چجوری من وارد اصلا حوزه فیزیک شدم، ولی تو دانشگاه برداشتم این بود که دقیقاً فیزیک همون چیزیه که شاید من دنبالش میگشتم و تو دبیرستان پیدا نکردم. یعنی شناخت طبیعت، شناخت هستی، بررسی چراییش، پیدا کردن دنبال دلیل هر چیزی و نگاه کردن به اون کنه قضیه‌ای که تا انتهایی که میشه دنبالش گشت و توان داری برای اینکه پیدا بکنی چرا این اتفاق داره میفته.
آقای دکتر اخوان، این تعاریفی که فرمایش کردید در موضوع ارتباط مستقیم زندگی تک تک ما با فیزیک چگونه قابل مشهود بودن هست؟
فکر میکنم خودمون هم تک تک همینجوری هستیم دیگه. یعنی بستگی داره که چقدر نسبت به پدیده‌هایی که داره دور و برمون اتفاق میفته کنجکاو باشیم.
بله.
یعنی خب خیلی اوقات این کنجکاوی رو تو بچه‌ها می‌بینیم. سوالای پشت سر هم مکرر از بعضی چیزایی که گاهی اوقات ما بزرگترها خسته میشیم و میگه خب بچه چرا اینقدر سوال می‌پرسی؟
بله.
خودت بعداً بزرگ می‌شی، می‌خونی، یاد می‌گیری، یا بعضی اوقات سوالای خیلی ساده‌ای ازمون می‌پرسن که احساس می‌کنیم گاهی اوقات برای خود من پیش میاد که این سوال عجب سوال ساده‌ای بود و من چرا بهش فکر نکردم.
یعنی یک مسبب فکری میشه براش.
دقیقاً. و خیلی اوقات این سوالات که گاهی اوقات دیگران از خودشون میپرسن، خود ما از خودمون میپرسیم، گاهی اوقات از دیگران میپرسیم، همه اینا رو توی علوم پایه، حالا یه بخشش فیزیک، سعی میکنیم بهش جواب بدیم.
بله.
یعنی گاهی اوقات خیلی ساده، چرا بارون میاد؟ چرا این بارون ممکنه تبدیل به تگرگ بشه؟ چرا ممکنه تبدیل به برف بشه؟ چرا نمیدونم فلان پدیده طبیعی اتفاق میفته؟ چرا نادر اتفاق میفته و چرا مکرر اتفاق میفته؟
یعنی شما در فیزیک دنبال چرایی ها میگردید؟
چرایی ها، توصیفش، دلیلش و حالا شاید خیلی بیشتر از این.
بله.
این که چرا جهان این شکلی کار میکنه، چرا قوانین این شکلی هن، چرا اینجوری خلق شده، شاید خیلی بیشتر از اینا، چرا اینجوری مهندسی شده
و نتیجه ای که ازش حاصل میشه.
یه بخشش خب طبیعتاً اون کنجکاوی که بشر باش زندگی میکنه، این در واقع ورز پیدا میکنه. یه بخشش اینه که هستی رو میشناسیم، یه بخشش اینه که خودمون رو میشناسیم که داریم تو این هستی زندگی میکنیم. و گاهی اوقات آدم فکر میکنه که داره در یک هستی بسیار بزرگ، بیکران و پیچیده زندگی میکنه به عنوان یک جزء کوچیک، و خود این جزء کوچیک باز دوباره پیچیدگی‌های بسیار بزرگی داره که خیلیش رو کشف نکردیم.
صحیح.
و نهایتاً این که خب همه اینا پیچیدگی‌ها نظمش، و بنابراین این فکر رو دوباره آدمو مشغول میکنه و این سوال که آیا این نظم ناظم داره، تصادفیه، چه شکلی مهندسی شده، کی مهندسیش کرده، چرا اینجوری مهندسی شده و الی آخر. یعنی همینجوری سوالات خلاصه به صورت گسترده میتونه مطرح باشه و میتونه محل تأمل باشه.
سنتز گرافن برای اولین بار در ایران در سال 2007 توسط این دانشمند ایرانی انجام شد. سال 2008 موفق به دریافت جایزه مقاله پر استناد شد و اولین گزارش بین المللی در مورد سازوکار برهمکنش گرافن با سلول‌ها را در انجمن شیمی آمریکا ارائه داد. دکتر امید اخوان اشرفیه.
آیا منطقه، کشور، ناحیه سوالاتشون متفاوته یا تقریبا همه حول یک سوال پیش میریم؟
سوالات بنیادی که تو فیزیک وجود داره میتونه کاملا چیز باشه دیگه، کاملا سراسری باشه. یعنی بخشی از این حتی میتونه مستقل از زمان باشه.
درسته.
یعنی خیلی از سوالاتی که ما داریم به صورت بنیادی بهش فکر میکنیم از زمانی که بشر بشر بوده و سعی کرده تعقل بکنه و به دنیای اطراف خودش نگاه بکنه همراهش بوده، جواب‌های مختلف شاید براش پیدا کرده یا مدل‌های مختلف برای توصیفش پیدا کرده، ولی یه جورایی هنوزم با ما هست.
من به این دلیل این سوال رو پرسیدم که می‌خوام ببینم آیا امکان مطالعه حول موضوعات مشترک بین دانشمندان ما با دانشمندان خارج از کشور و رسیدن به یک نقطه مشترک وجود داره یا هست اصلا؟
حتما. یعنی اینکه کاری که محققین توی علوم پایه انجام میدن کار کردن روی علایقشون اینه.
بله.
برای اینکه چقدر امکاناتشون، چقدر این مجال رو پیدا بکنن و فرصت رو داشته باشن، ولی علاقهشون اینه که اون جاهای کار بکنن که تا حالا کسی بهش نزدیک نشده، لمسش نکرده، ازش اطلاعی ندارن و اصطلاحاً بهش میگن لبه علم یا لبه دانش.
بله.
یعنی شما قدم‌هایی رو خیلی ریز برمی‌دارید که این قدم‌ها شاید یه جاهایی تو تاریکی باشه. برای من می‌بینید یه موقعی آدم از مرز روشنایی که میره سمت تاریکی دیگه نمیتونه اون قدمایی که تو روشنایی برداشته اینقدر محکم بلند برداره، خیلی محتاط‌تر میشه، ریز قدم برمی‌داره. هر قدمی که برمی‌داره سعی میکنه اول جاپاشو یه ذره سفت بکنه ریز، ولی بعدی رو برداره. ولی اون حس و هیجان خودش هم داره. یعنی کشف ناپیداهاست، کشف چیزاییه که ممکنه قبلا کسی ندیده، کسی بهش فکر نکرده، و این خیلی گاهی اوقات آدمو هیجان زده میکنه. به ویژه وقتی شما مثلا خاطرات بعضی از محققین رو میخونین که برای اولین بار پدیده‌های مهم فیزیکی یا علوم پایه رو برای اولین بار تونستن مدل بکنن یا کشف بکنن، دقیقاً همین حس رو بیان میکنن که من در جایی قرار گرفته بودم که یه چیزی رو میدونستم که هیچ کس نمیدونست، یا به چیزی فکر میکردم که هیچ کس نمیدونست.
درست.
هیچ کس فکر نمیکرد، ولی خب این بعدن میاد متداول میشه، عمومی میشه دیگه، همه مردم میدونن. همه مردم الان میدونن که وقتی شما به آسمون نگاه میکنید، فرض کنید که مثلا زمین مرکز عالم نیست، همه آدم میدونن که دیگه الان مثلا خیلی فراگیر شده که تعداد بسیار زیادی کهکشان داریم. شاید مثلا تو 100 سال قبل مردم اینجوری فکر نمی‌کردن.
بله.
برای بعد از یه مدت این دانش عمومی و فراگیر میشه و یه بخشی از کار در واقع علمی هم همینه، به صورت تخصصی جلو میره و بعد شروع میشه به فراگیر شدن.
یعنی در واقع اینجاست که دیپلماسی علمی آغاز میشه.
توی قسمت علوم بنیادی و پایه که فکر بکنیم، بله. یعنی اون چیزی که من دارم بهش فکر میکنم یا راجبش تحقیق میکنم، حتی تو آزمایشگاهم، میتونه توی آزمایشگاه دیگه، توی مؤسسه دیگه، توسط یه فرد دیگه، اونم همین جوری بهش فکر بکنه و بعد میشه این افکار رو به اشتراک هم گذاشت. یکی از کاری که اصلا واقعا اتفاق میفته، مثلا شما نظرتون رو منتشر میکنید یا نتایجتون رو منتشر میکنید، دقیقا همینه. یعنی به این معناست که یک، من نوعی دارم راجع به همین موضوعی فکر میکنم، بقیه کسایی که دارید به همین چیزی فکر میکنید.
آره.
منم دارم این فکر رو میکنم، اعلام میکنید. حالا اگه علاقه مندی میتونیم با هم ارتباط داشته باشیم، میتونیم کار مشترک انجام بدیم، شما میتونی افکار منو بخونی، من میتونم افکار شما رو بخونم و الی آخر. پس خود این یه جور شکل گیریه، به قول شما همون فرایند همکاری علمی یا دیپلماسی علمیه. ولی خب میتونه نزدیکتر هم باشه، یعنی تماسا نزدیکتر بشه روی نقاط مشترک، موضوعات مشترک و کارهای مشترک.
درسته. فرصت‌های مطالعاتی در خارج از کشور هم به این موضوع دیپلماسی کمک میکنه؟
طبیعتاً. حالا من شخصا به خاطر تجربه‌ای که همین چند وقت اخیر داشتم فکر می‌کنم از دو تا زاویه میشه بهش نگاه کرد، حتی شاید بیشتر. خیلی اوقات وقتی ما فرصت مطالعاتی رو تعریف می‌کنیم به این معناست که میریم برای اینکه اون چیزایی رو که نداریم از یه جایی که داره بیشتر اخذ بکنیم. خب یه بخشش هم همینه واقعا،
یعنی قسمت منطقی هم هست تقریبا.
دنبال این هستیم که روز به روز یه قدم به سمت جلو برداریم و یه تفاوت با روز قبلمون داشته باشیم و یه چیزی به قبلی اضافه بشه. طبیعتاً میریم مثلا توی مرکز تحقیقاتی خیلی مجهزتر، نمیدونم، میریم سعی میکنیم با یه آدمی گفتگو بکنیم یا با محققین گفتگو بکنیم که یا در تماس باشیم که فکر میکنیم یه چیزی بیشتر از ما دارن و بنابراین میتونیم کسب بکنیم ازشون. به هر حال حرکت به این سمت. اما من فکر میکنم که میشه یه زاویه دید دیگه هم داشت و اون اینه که ما میتونیم این زاویه دیدم داشته باشیم که چون واقعاً توی چند وقت اخیر میبینیم که دانشگاه‌های ما حرکتایی داشتن که خب در گذشته وجود نداشت.
مثل
و فارغ التحصیلایی داریم که در گذشته وجود نداشت. خیلی ساده فرض کنید که ما اصلا یه زمانی دوره دکترای فیزیک در ایران نداشتیم.
بله.
ولی تأسیس شد. فارغ التحصیل داد. فارغ التحصیلاش تو همین دانشگاه‌ها جزء اساتید برجسته شدن. و بعد دانشجویانی پرورش دادن که خود همونا به همین ترتیب در واقع
این زنجیره ادامه پیدا
گذاشتن و این روند ادامه پیدا کرد، شکوفا شد، گسترش پیدا کرد و خب کار علمی توی ایران جریان پیدا کرد بر اساس همون استانداردهایی که کل دنیا در حال در واقع پیشرفت و حرکته و این به یه جایی رسیده که با گذشتش وقتی یه دفعه به گذشتش نگاه میکنیم خب تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای توش اتفاق افتاده. این تفاوت‌های قابل ملاحظه اگه همین الان به برخی از نقاط دنیا نگاه بکنیم شاید توی جایی باشن که ما ازش شروع کردیم، یه ذره بعد از این که ما ازش شروع کردیم. و اینجوری نیستش که ما فقط میتونیم جاهایی بریم که خیلی خوبه، البته اینم یه بخشی از کار علمی که و تحقیقاتی که باید انجام بدیم که فقط کسب بکنیم. میتونیم سراغ جاهایی بریم که اتفاقا میتونیم اون تجربیاتی که داریم و اون کاری که تا الان انجام دادیم و اتفاقا ارائه بدیم و انتقال بدیم. من فکر میکنم دو طرفه خواهد بود، یعنی گاهی اوقات ارائه اطلاعات فقط یک طرفه نخواهد. من اگه میرم یه جایی و ارائه اطلاعات میدم و ارائه کسب تجربه میدم، ما به ازاش تجربیات جدید هم از اون نقطه و از اون منطقه کسب خواهد.
من همین نکته رو میخواستم یادآوری کنم که وقتی ما این تجربیات رو کسب کردیم قاعدتا باید به بدنه علمی و بدنه صنعت کشورمون هم اضافه بشه. میخوام ببینم این چرخه در کشور ما تکمیل شده ادامه پیدا میکنه.
شاید از دیپلماسی علمی خیلی سریع رفتیم سراغ ارتباط یه جورایی دانشگاه و صنعت.
بله.
و خود این موضوع به هر حال یه موضوع چالشیه که زیاد راجبش صحبت شده. حالا ما میتونیم یه قدری راجبش صحبت
بکنیم. بله، نگاه و اندیشه شما رو هم بشنویم.
ولی به هر حال چرا که نه، یه بخشی از کار دانشگاه اینه که نگاه بکنه ببینه نیازمندی‌های جامعه چیه، نیازمندی‌های صنعت چیه، اینا رو به عنوان مسئله ببینه. و حتی گاهی اوقات کار دانشگاه اینه که مسئله تعریف بکنه با توجه به موضوعاتی که تو کشور وجود داره. حالا این موضوعات میتونه موضوعات اجتماعی باشه، میتونه موضوعات علمی باشه، میتونه موضوعات صنعتی باشه، مسئله رو پیدا بکنه و براش راه حل پیدا بکنه. چرا که نه. منتها خب این چالش ارتباط صنعت و دانشگاه همیشه وجود داشته دیگه، هنوزم چالشاش وجود داره. تو دانشگاه ما فکر میکنیم که مشکلات صنعت با اون کاری که تو دانشگاه داره انجام میشه و ما میخوایم دانشگاه رو به روز نگه داریم تا اونجایی که توان داریم و امکانات بهمون اجازه میده فاصله داره. از اون طرف صنعت فکر میکنه که کاری که داره دانشگاه انجام میده الزاماً ممکنه مشکل امروز صنعت رو حل نکنه. و خب این نزدیک کردن این دوتا دیدگاه به هم، قبول، هم یه بخشی از وظیفه صنعته، یه بخشی از وظیفه دانشگاهه، طبیعتاً باید و داریم به این سمت حرکت میکنیم، ولی خب
فاصله داریم.
طبعا فاصله هایی داریم. بله.
درسته. آیا به جز این دو حلقه که شما اشاره کردید، حلقه سوم حکمرانی هم میتونه در این موضوع نقش داشته باشه که مسیر رو یا همون ایده هایی که شما فرمایش کردید رو در اختیار قرار بده؟
سوال خوبیه. حالا این نظر شخصی منه. حکمرانی هر جایی که بتونه تسهیلگر باشه.
بله.
و زیربنا ایجاد بکنه، زیرساخت ایجاد بکنه و ریل گذاری های متناسب به سمت قله ها و افق ها ایجاد بکنه، حتما چرا که نه، خیلی هم عالی. ولی اگه این تعبیر بشه به این که قرار دخالت بکنه،
بله،
اصلا نه. یعنی تجربه دانشگاهی ما نشون میده که خیلی اوقات حکمرانی میاد و میخواد یه امری رو درست بکنه، ولی این امر نمیره به سمت ریل گذاری مناسب و حتی تو اون ریل گذاری مشورت از کسایی که قرار دخیل تو این امر بشن و اهداف به سمت قله هایی که میشه راجبش فکر کرد، بلکه شاید هم با این نیت میاد که واقعا تسهیلگر باشه، ولی بعد از این مدت شما میبینید به جای تسهیلگری میشه قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی زیاد، دخالت و فراری دادن آدمایی که قرار تو این زمینه کار بکنن. بنابراین بعد از این مدت شما میبینید که به نتیجه نمیرسیم و بعد این سوال پیش میاد که حکمرانی داره چی کار میکنه؟ تسهیلگری حتما، ولی دخالت اصلا.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس پاشو، دنیا رو زیر و رو کن.
برخی از فعالیت‌های پژوهشی درخشان دکتر اخوان، به کارگیری نانو حباب‌ها در کشور در سال 2018 و انتشار گزارش آن در انجمن کرین آمریکا، عضویت در کمیته علمی آزمایشگاه ملی ماده چگال در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از سال 1394، عضویت در هیئت تحریریه 5 مجله بین المللی، استاد نمونه آموزشی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در سال 1388، پژوهشگر نمونه دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در سالهای 1389 تا 1392، پژوهشگر پر استناد دانشگاه صنعتی شریف در سال 1392، قرار داشتن در بین 20 محقق برتر کشور در جشنواره برترین های فناوری نانو از سال 1383 تا 1396.
ما توی حوزه فیزیک استناد میکنم به فرمایش خود شما که چند سالی است، یعنی جوان هستیم در حوزه حداقل دکترای فیزیک. جایگاهمون نسبت به کشورها چگونه است؟
من فکر میکنم که تا چند سال قبل توی علوم پایه و چندین بارم توی نکات مختلفی که مطرح شد یا صحبتهایی که حتی توی کشور مطرح شد، این قضیه به صراحت اعلام شد که شتاب علمی کشور شتاب علمی بسیار بالاییه و خود شتاب علمی، نه رتبه علمی کشور الزاما، ولی این شتاب علمی جزو در واقع سطوح بسیار بالا حتی تو دنیا بود. یعنی روند بسیار امیدوارکننده‌ای بود که به خاطر اون عقب موندگی‌هایی که ما تو سالیان قبل داشتیم و این سالیان متمادی بود، شاید با این شتاب بتونیم جبران بکنیم. تو خود دوران دانشجویی همیشه سوال ما این بود که چرا وقتی ما یه مقاله رو ورق می‌زنیم و به عنوان یه موضوع تحقیقاتی روز بهش نگاه می‌کنیم، 10 سال از این موضوع عقبیم. یعنی اینکه اگه 10 سال قبل ما به این موضوع فکر می‌کردیم، کار روز دنیا بود. ولی انگار که ما 10 سال همیشه نسبت به اون موضوع روز عقب‌تریم و بعد به نظر میسید این چرخه ادامه داره.
اینجا این سوال پیش نمیاد که چه کسی مسیر شتاب رو باید تعیین کنه؟
خب حالا من این
توضیحشون رو
میشنم ادامه بدم.
خواهش میکنم.
شاید تو چند سال گذشته اتفاقا موفق بودیم این شکافو پر بکنیم. یعنی به جایی رسیده بودیم که این 10 سال کم کرده بودیم و رسیده بودیم به این که تو بعضی از موضوعات حتی کاملا به روز بودیم.
بله.
یعنی بسته به نوع امکاناتمون، نوع قابلیت‌هامون و نوع در واقع مزیت‌هایی که اطراف خودمون داشتیم و نوع آدم‌هایی که در واقع تو این مدت رشد پیدا کرده بودن و تربیت شده بودن برای این کار، ما واقعا توی بعضی مسائل حتی به روز بودیم و حرفای به روز برای گفتن در سطح بین‌المللی داشتیم. حالا متاسفانه توی این چند مدت خیلی چیز مخفی هم نیست. آمار علمی کشور نشون میده که یه جاهایی از اون رشد علمی کشور کاسته شده، شتابش کم شده، نزولا رو خود کسایی که میسنجن و میبینن دارن میبینن.
عامل بی انگیزگی چه موضوعیه؟
ممکنه موضوع زیادی باشه. ببینید، یه بخشی شما اشاره کردید به دیپلماسی علمی.
بله.
بخشش گریز ناپذیره. یعنی اینکه ما تلاش میکنیم که با دنیا ارتباط داشته باشیم، ولی به هر حال سیاست‌های تو کشور وجود داره که حالا نمی‌خوایم واردش بشیم،
ولی
ما داریم کار علمی انجام میدیم، ولی اگر این سیاست‌ها رو قبول داریم و کشور داره با این سیاست‌ها حرکت می‌کنه، گاهی اوقات شما می‌بینید که و کاملاً هم همون پشت این سیاست‌ها وایسادیم و داریم متحد همه ملت داره حرکت می‌کنه به این سمت علی‌رغم همه مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه. ولی تو سطح علمی هم شما می‌بینید که وقتی می‌خواید تعامل بین‌المللی داشته باشید شما می‌خواید، اما طرف مقابلتون دیگه نمی‌خواد بعد از این مدتی. یعنی وقتی حرف تحریم مطرح میشه، این تحریم فقط اقتصادی نیست. ممکنه شعار میدن که این تحریم تحریم اقتصادیه و تحریم تحریمی نیستش که به آدما مربوط باشه، به مردم مربوط باشه. ما دولت رو میخواییم تحت فشار بذاریم، نه مردمون. ولی اتفاقا مردم رو تحت فشار قرار میدن و اتفاقا مردمی که توی طبقات اجتماعی هرچه ضعیفترن اونا بیشتر تحت فشار قرار میگیرن. و اتفاقا وقتی به شعاراشون نگاه میکنید، شعار جامعه بین الملل به قول خودشون و جامعه غربیا، خیلی اوقات مطرح میکنن که ما حتی اگه تحریم میکنیم تحریم شامل علم نمیشه، چون علم یه مقوله‌ایه که اصلا مثل همین شعاره که راجب ورزش میدن که ورزش با سیاست قاطی نمیشه، علم هم نباید با سیاست قاطی بشه. ولی شما به سادگی میبینید که سیاست باش قاطی میشه، ثروت باش قاطی میشه، منافع قدرت‌های بزرگ باش قاطی میشه و خیلی راحت گاهی اوقات صراحتا به شما پیغام میدن که چون کشور شما تحریمه ما نمیتونیم مثلا این همکاری علمی رو با شما داشته باشیم، چون دانشگاه شما تحریمه شما نمیتونید مثلا این نوشتار رو توی مجله ما به چاپ برسونید. اینو کاملا صراحتا میگن. اینه که تو اینجور موارد شما با محدودیت‌های مواجه میشید که کارو سخت میکنه طبیعتا، و یه بخشش اینه، یه بخشش هم خود تحریم‌ها به هر حال
دست و پا گیره،
مشکلات اقتصادی به وجود میاره. مشکلات اقتصادی مثل یک زنجیره، مثل یک آبشار عمل میکنه و همینجور توی شریان اقتصادی کشور و زندگی مردم وارد میشه. چیز در واقع قابل پنهانی نیست، همه مردم یه جورایی با این مشکلات اقتصادی درگیرن، دارن زندگی میکنن، از جمله جامعه دانشگاهی.
درست.
و این طبیعتا روی کار تحقیقاتشون هم اثر میذاره. یعنی کار تحقیقاتی فرض کنید که توی آزمایشگاه شما نیاز دارید که تجهیزات داشته باشید، نیاز به سرمایه داره. نیاز دارید که مواد آزمایشگاهی داشته باشید، باز نیاز به سرمایه دارید. نیاز دارید که دانشجویی داشته باشید که نگران آیندهش نباشه، نگران امروزش نباشه. یعنی به هر حال مثلا یک درآمد حداقل ماهیانه ای داشته باشه، نداریم. و بنابراین دانشجو فکر میکنه که من برم بیرون کار بکنم خیلی بهتر از اینه که تمام وقت بیام روی این پروژه وقت بذارم. پس طبیعتا همه اینا یه خلل‌هایی تو این کار علمی ایجاد میکنه که اونی که شما فکر میکنید باید باشه، حتی با این امکانات مقدور، بازم نخواهد بود.
آقای دکتر، این سوال رو هم از خدمت حضرت عالی بپرسم. بیشتر پرسیدم مسیر شتاب رو توی سیستم علمی کشورمون چه کسی در حوزه فیزیک، چه کسی یا چه گروهی یا چه طیفی تعیین میکنن؟
ببینید، اگه منظور حکمرانی باشه که خب متولیاش مشخصن.
بله.
یعنی در سیستم دانشگاهی وزارت علوم طبیعتاً سیاستگزار اصلیه. حالا ما یه جاهای دیگه ای داریم مثلا معاونت علمی فناوری ریاست جمهور که این یه زمانی که تأسیس شد واقعا با این نیت تأسیس شد که تسهیلگر باشه برای فعالیت‌های علمی در کشور، همه نوع فعالیت‌های علمی، علمی و فناورانه، و خب یه بخشش به دانشگاه هم حتما برمیگرده. و حالا اتفاقا حداقل تجربه‌ای که من دارم و دور و برم می‌بینم، گاهی اوقات برداشت من اینه که اتفاقا از زمانی که حداقل این معاونت علمی فناوری تأسیس شد و با این نیت تسهیلگری خیلی کمک کرد به فرایندهایی که تو دانشگاه داره اتفاق میفته. وزارت خونه کار در واقع سازمانی و اداریشو برای اداره دانشگاه داره انجام میده، ولی به نظر میرسید این کافی نیست. و خب حالا معاونت علمی فناوری هم داره تو این زمینه کار میکنه. به هر حال این دوتا نهادی هن که رسما دارن کار حکمرانی علمی رو در کشور انجام میدن، قطعا تاثیرگذار خواهند بود.
بله، فرمایش شما صحیح و متین. انشالله این پیشنهاداتی که ارائه کردید در قالب پیشنهاد بشنون عزیزان مسئول ما و به اون عمل کنن و اجرایی بشه. خیلی خوشحال شدم با شما در این برنامه گفتگو کردم. برنامه بعد هم در خدمت شما هستیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. در این برنامه حیات خلوت من گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امید اخوان اشرفیه، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشمند برگزیده جایزه البرز. ایشون اولین گزارش بین‌المللی در مورد سازوکار برهمکنش گرافن با میکروارگانیسم‌ها و سلول‌ها در سال 2010 رو در مجله معتبر ACS نانو در انجمن شیمی آمریکا و در سال 2012 در مجله معتبر معتبر بیوماتریال به ثبت رسوندن.
جان فدا
حیات خلوت شما رو به همراهی و قدم نهادن در سرزمین خاطر